الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد دامن کشان بکنیم. خب آقا بریم رسیدیم به محضر با سعادت. شما عرض کنم
جان خداحافظی کنیم با مصطفی.
مصطفی بچه ها همه با هم خداحافظی کنیم با
مصطفی.
عرض کنم
خدمت شما چه اینجوری کلا فرقی و یاد نمیدن بگویم.
عرض کنم محضر با سعادت شما. بله
طلب احمد مثلا
کجا جانم؟
طلب احمد مثلا
نه بچه های اینجا نیست، بچه های اینجا هم بود،
خیلی مسلط بود ولی
بله آقا حمزه هم اومد ارادت من. بله بله
خب شاگرد دوست داری
جانم؟
شاگردتونه؟
بله
بابا که رفت نه هم
بازیش که یک خبر واحد میخوام آینه و چیز حدیث رفت بگیم. بله نه داشتم حضور قیام میکنم یاد روزه یه ممارزات آیه افتادم، زور عاشورای 77
دمت کم صفی جان.
دقیقه جان صفی جان
بریم آقا با روز عاشورا شادی میکنه
شادیش از ما نگیره
با هم نه. خب بریم آقا روزه جانت
درور به هم روزه دقیقه هم بخواستی میگم داریم چه رفت به روزه
چایش نسوزونه. خب عرض کنم خدمت شما که رسیدیم به آیه به حدیث قبل. رفقا دقت کنید این توضیحی رو که دارم میگم عبارت بسیار مجمله، یعنی اینجا شیخ کفایه ای نوشته. ببینید ما تو حدیث قبل مقدماتی رو که میگم دقت بفرمایید، ما تو حدیث قبل 9 فقره داریم با یک فعل، یعنی رفع عن امتی تسعتون نافائل رفع شده، بعد تسعتون بدل تفصیل خورده. تسعتون که تسعتون کیه؟ الخطأ و النسیان و همینطوری پشت سر هم الخطأ و النسیان و تا ما لا یعلمون، دوباره هم ادامه داره تا طیره و حسد و وسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفته. تمرکز ما سر این فقر است، اما قبلا توضیح دادم اول باید فقه الحدیث رو حل کنیم آقای مطهری آقا صالح، بعد بیایم سراغ استنباط. یادتونه گفتم بحثمون جنسش فقهیه، بعد اول فقه الحدیث رو حل کنی بعد بیایم تو استنباط، درست شد؟ خب یه سری نکته ما داریم تو مرحله فقه الحدیث، یعنی وقتی ما خواهیم خود روایت رو معنا کنیم یه نکاتی پیش میاد، دارم کلیت داستان رو توضیح میدم. وقتی میخوایم استنباط کنیم براءت رو باز یه سری نکات داریم اینجا. ما تا نتونیم این دو سری نکته رو با هم جمع کنیم و حل کنیم براءت عمل نمیاد. نگفتم اشکال، نکته از خود حلشون کنیم. ممکن این نکات تبدیل شن به اشکال لاینحل، تبدیل شن به اشکال قابل حل، اصلا کسی بگه این نکته برای من اشکال نیست. سه قول داریم اینجا، بعضی هم میگن اینا نکته هستن اما اشکال نیستن، مثل که مثال آخوند خراسانی. بعضی هم میگن نکتن و مشکلن اما قابل حلن، قیله که شیخ اینطوری گفته. بعضی هم میگن نکتن و مشکلن و قابل حلن
نیستن،
پس حدیث دلالت بر براءت
نمی کنه،
قیله که شیخ اینطوری گفته. حرف شیخ دوتا تقریر داره تو درس خارج، دقت کردید آقا؟ خب حالا بریم سراغ اون نکاتی که میخواستم بگم. نکته اول از فقه الحدیث ما یه مسئله میفهمیم به نام وحدت سیاق. اصطلاح اصولیش تو عبارت چه کلمه وحدت سیال به کار نبرده. محمد جان عبارت های اینجا مثل بود یه جایی داشت میخونیم گفتم آیا حسین عبارت ها تولیدیان؟ عبارت های اینجا این دو صفحهش همش تولیدیه، دو صفحه اولی که الان تو کتاب های چاپ کنگره میبینید، یعنی همش دقت نیاز داره. من فعلا دارم اصطلاحات مشهور رو میگم، تو عبارت نکات جالبیشو عرض میکنم. یکی از نکاتی که از فقه حدیث به دست میاد، وقتی حدیث رو ما میخوایم بخونیم میفهمیم حدیث وحدت سیاق داره. خب توضیح ساله مسئله وحدت سیاق، دوستان مقدمات رو دارم جدا جدا میگم، بعد همه رو میریزیم رو هم، هنوز ناظر به عبارت نیستم چون عبارت مجمله. وحدت سیاق توضیح ساله، بسم الله الرحمن الرحیم. بعضیا اومدن گفتن آقا وقتی یه آیه ای میاد یا یه روایتی میاد سندشو حل کردیم، آیه سند مشکل نداره، دلالت هم روایت هم سندش معتبر، اگر این روایتو میخوای قبول کنی هادی همشو باید با هم قبول کنی، اگه میخوای رد کنی باید همشو با هم رد کنی. نمیشه یه تیکه از روایت رو بهش فتوا بدی یه تیکه شو بهش فتوا ندی. اسم اینو گذاشتن وحدت
سیاق
توی دوره خیر مقدم با آقا سجاد. گام بعد یه عده یه حرف رو رد کردن، گفتن یه غلط قطعن. مرتضی چرا؟ گفتن آه ما تو رو خدا با من باشید میخوام حرف عینی تو فقه بزنم. آقا ما یه روایتی داریم توی کتاب الدیات، یه روایت مفصل چندین صفحه‌ایه، یه روایت ها چندین صفحه است، استراحت اول مکاسب بود تو هفت آوردیم دو صفحه بود، این روایت هم چندین صفحه است، اینقدر روایت مفصله کاظم بهش میگن کتاب، به روایت میگن کتاب، معروفه به کتاب ظریف ابن ناصح از آقا امیرالمؤمنین. یادتون یاد میگفتن حضرت امیر فرمود ما تو اسلام حتی عرش الخرش هم داریم، منظور همین روایته. سدرالله همه نکات رو این روایته تا اونجایی که تونسته استیفا کرد، یعنی نکاتی تو این روایته داریم که دیگه مثلش در جای دیگه ای وجود نداره. آقا اگر شمشیر زدن به سر و تو حضرت امیر گفته که سه تا پوسته هست روی سر، بعد اسم گفته پوسته اول پوسته دوم پوسته سوم، بعد میرسیم به جمجمه، بعد میرسیم به چی، بعد میرسیم به چی، اگر پوسته اول فقط پاره بشه دیش اینقدر، اگه دومی اینقدر، اگه این مطلب تو هیچ روایت دیگه ای وجود نداره، از این ریزه کاری ما داریم. خب بچه ها کتاب ظریف ابن ناصح که یک روایت مفصله، حدیثیش هم بهتون بگم، ما تو وسائل شیعه یه چیزی داریم به نام تقطیع، وسائل کارش تقطیعه، یعنی وقتی میره توی دیات میره مثلا دیه گوش نوشته، اون قسمتی از روایت ظریف ابن ناصح که مال گوشه رو اینجا آورده تقطیعش کرده روایتو که این تقطیعه یه آثار فوائدی داره، یه سری ضررها داره و مضرات داره. اگه کسی بخواد کل روایت ظریف ابن ناصح رو یه جا ببینه میتونه به کتاب الجامع للشرایع یحیی ابن سعید حلی پسر عموی محقق حلی مراجعه کنه، بعد از محقق حلی یحیی ابن سعید مرجع شیعه شد. الجامع للشرایع محقق 676 فوت کرد و یحیی ابن سعید هم تقریبا تا حدود 700 حدود کمتر از 700 حدود 15 سال مرجع عامه شیعه بود. اونجا کتاب روایتو کامل آورده چون روایت ارزشمند قابل تحقیق هم هست. بعد حالا چرا اینا رو گفتم با این همش توضیحات مفصل؟ روایت ظریف ابن ناصح آقا رضا یه جاهایش هیچ کس بهش فتوا نمیده، و یه جاهایش هم تا حالا کسی نبوده بهش فتوا نداده باشه. یعنی مثلا ما تو دیه اوزون به روایت حلبی مراجعه میکنیم، کار به ظریف
نداره.
خب حالا برگردیم کم سعی تبریم. پس ما دوباره برگردیم اول آیه کریم تعریف کنیم. گفتیم بعضیا گفتن وحدت سیاق یعنی یه روایت رو یا همه‌شو بپذیر یا همه‌شو رد کن. خب ما این معنای وحدت سیاق رو هیچ کی بهش ملتزم نیست.
حوادث
واقعا نمی‌بینی روایت حوادث واقعه. حالا نامه ها توقیات حضرت حجت یه مسئله خاص داره، اون رو من استشهاد نمی کنم. مثلا کلن به توقیات حضرت حجت مثل بحث تفسیر آیات رو گفتم علوم قرآنی مقدمات داره، توقیات حضرت حجت حجیت بخشی و استناد بهشون یه مقدمات خاص داره که تو بقیه روایات نیست. اما یکی از اشکالات اونجا میتونه همین باشه. اما مثال بیانه من مثال اجماعی زدم، یعنی الان اینایی که من مثال زدم برات از ابو الاخباریین تا ابو الاصولیین همه تو کتاب الدیات باید با روایات ظریف کار کنن و هیچ کس هم توی سری فقرات به این روایت فتوا نداده. من دیات رو درس خارجش رو اینا حدود و قصاص و دیات رو ستاش خدمت آیت الله سبحانه خوندم کل تحریر رو. ببین جلوتر، پس این معنای وحدت سیاق بذار کنار، ببین معنای دیگه. بعضیا گفتن نه اصلا ما منظور از وحدت سیاق این نیست. جلوتر، قطعاً اگر در روایتی چند حکم مستقل، محمد صالح بامی آقا، قطعاً اگر در روایتی سیدی آقا چند حکم مستقل اعم از این که از یه باب فقهی باشن یا از چند باب فقهی، اعم از این که اصلا از یه کتاب فقهی باشن یا از چند کتاب فقهی، آقا باب مثل رکوع و سجده، کتاب مثل بیت جارت حج، اگر احکام مستقل باشه میشه بخشی از حکم را پذیرفت و بخشی را نپذیرفت. یعنی اون قسمتی از روایت که دلالت بر حکم کتاب الحج داره رو میپذیریم، اون قسمتی از روایت که دلالت بر حکم کتاب البی داره رو البته برعکسش کنید. نه نه سندش معتبره تو دلالته، حالا گفتن دعوار رو دلالت شد، اول گفتم سندها که مشکل نداره، آیه است روایته، اما میگم تو دلالتش چند تا حکم گفته شده. این بیع حج عوض کنید تا مثال واقعی بشه. آقا ما روایت داریم، روایت داریم، سوال در مورد بیع حضرت پرسیدن، سوال حج پرسیدن تو همون یه روایت. حمزه ما روایت قسمت بیع فتوا میدیم، قسمت حج فتوا نمیدیم. چرا؟ اونی که تو عبادات دعوایی ما با اهل سنته، تو مجلس هم ریک بکش بوده حضرت تقیه کرده، اون یکی که تو بیعه قسمتی که همه با هم مشترکیم راحت حضرت حرفش زده، یه دیگهش میپذیریم یه دیگهشو. پس تبعض در این چنین موارد اشکالی سعید بگو نداره. اما هیچ گفتم بعضی بعد از شاخه اینطوری گفتم بدیهی نیست، بدیهی نیست. با این توضیحاتی که گفتم جواب اونا رو میدیم، اونا هم حرف دارن، این خودش تو درس های یه مقدار دیگه حرف داره، تا حرف همینا همه هم الان همینو میگن، اما از جهت علمی بحث داره هنوز. خب یکم جرام میتونیم بله 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 انشاءالله این تیکه رو این تیکه سوال تو باید تو تعادل تراجی کار کنید بچه ها، تا دور تراجی شیخ رو بخونید، مثلش دیگه نمیخونید. خب بریم بعدش، فکر میکنم صفحه 128 129 چاپ کنگره این سوال شما، اونجا شیخ بحث میکنه در موردش، رسائل جلد 4 چاپ کنگره. بریم بسم الله الرحمن الرحیم. آقا بعضی ها میگن بریم جلوتر، وحدت سیاق داریم. وحدت سیاق این نیست، منظورمون اینه که در یک روایت همه با من باشید، آیه زینالی آقا با من، سیدی با من، آیه رحمانی با من، این مهمه. اصلا تو نگاه به ما حصل روایت که حکمه نکن که بگو روایت یه حکم میده یا دوتا. ما حکم میشه خروجی روایت، آیا از خیلی آقا خروجیشو بکن نه اصلا کلن موضوع هم بیا رو دلالات روایت، رو دوال موجود روایت. وقتی یه روایتی با منی؟ وقتی یه روایتی در یک فقره چه یه حکم بگه چه چند حکم بگه اما کلش یه فقره است، یه جمله است، همه دوالش با هم پکش کامل میشه. اون تو عام خاص میگفتی خطاب متصل در حکم کلام واحد رضا، میگفتید شبهه در مخصص به عام سرایت میکنه. چرا؟ چون دوالش همه توی یه پکه واحدن. حالا خروجی یه حکمو میخواد بگه، آیا علی خروجی چند حکمو میخواد بگه؟ ما مهممون حکم نیست، نرو رو خروجی، عمو بیا رو کیفیت این دوالی که شارع گذاشته، متکلم گذاشته میخواد ازش حکمو بکشه بیرون. ما قسمت زبانشناسیش، کیفیت دلالتاش الان برامون مهمه. اگر دوال همه با هم درگیر بودن، یعنی چند تا حکم داریم اما این احکام دوالی دارن که همه با هم درگیرن، ممزوج شدن با هم، همه تو خطاب واحد بودن، ما به این میگیم وحدت سیاق. اینجا نمیشه شما یه حکمش را یکیشو رد کنی، چون وقتی میخوای حکم رد کنی باید یه ریگی تو کفش روایت پیدا کنی که بعد حکم رو رد کنی. او هر جای روایت رو بخواد مخدوش کنه دالیو میزنه که حکم بغلی هم میخوره تیرو. اینا قابل تفکیک نیستن، چون ببین کالبد حکم کیه، کالبد معنا کیه، این ادوال این الفاظ هم. وقتی یه الفاظ قبره برای دوتا حکمن، شما نمیتونی یه قبره را آتیش بزنی، او یکی آتیش بگیره یکی آتیش دوتا با هم آتیش میگیره. صد محمد معلوم آقا؟ اکبری آقا معلوم؟ به این میگن وحدت سیاق. خب شیخ میگه آقا من تو این روایت وحدت سیاق دارم.
دوتا معنی از وحدت سیاق شد؟ بله.
معنی... خطابات مستقل، احکام مستقل، خطاب واحد، چه یه حکم چه ده حکم. اینو تحقیق کردم، خطابات یعنی چی؟ یعنی دوال با هم ترکیب شد، درگیرن، دال مشترک داریم. همینجا کاظم اجتهاد فهمیده میشه داره. مجتهد قبلا هم بهتون بارها میگفتم مجتهد اشکال نداره هرچی میخواد استظهار کنه، اما باید بتونه استظهارش رو توضیح منطقی بده. آقا کجا این دلیلی نفهمیدی؟ چی شد که اینو فهمیدی؟ آقا دیدی این اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت، اینا رو بزن کنار هم این میشه، من اینو فهمیدم. خب من نمیفهمم، خب نفهم تو یه چیز دیگه بفهم. اما هر کدوم از اینا توضیح باید داشته باشه فهمشون هر کدوم از مجتهدا. الان قبر ما که این دو تا حکم توش خوابیدن کدومه؟ همین روایته، همین خطابه، همین جمله است، همین 15 تا دالیه که اینجا ریختنه. تو هر کدومشو با تیر زدی، اینطور نیست که اونو زدی یه حکم مرد او یکی نمرد. یه اگر قلبه برای دوتا قلبه، اگر کبده برای دوتا کبده، چون دوتا دارن از این دلیل در میان، لذا این کار خفت میکنه. یه طوری گفتن شالا وقتی کفایه خوندید، کفایه با این معنای دقیقی که گفتن با تون درگیر میشه. اون روز درس خارج اولیه این بحث رو خواهید دید. ناخودآگاه، یعنی فقط یادتون باشه برید تو کفایه و براءت، اونجا دعوا درست میشه. خب آقا صالح بابا، ممکنه دوالشون با هم درگیر باشن، ممکنه نباشن، بستگی داره دیگه. من گفتم دو تا فقره داره، تو یکی مثلا اومده تو مجلس، اینا باید رو زمین حرف زد، اینا اونجاییه که اصول باید بیاد رو فقه، بعد که نمیگیم زوائده رو فقه. یه میگه مثلا سائل اومده گفته آقا، مثلا راوی نشسته تو جلسه میگه آقا یکی یه رجلی آمد وارد مجلس شد، سأل ابا عبدالله عن مسئلته، چی؟ مسئله احکام الصد حج. بعد تمام شد، بعد سأل سائل آخر فی المجلس عن ابی عبدالله عن احکام مثلا از مسئله مثلا بیع مثلا مرابحه مثلا. اینا دو تا سؤال، او یه آدمه، اینم یه آدمه، اما یه مجلسه. بله یه بار گیر دو تا ببین الان رو زمین یه بار گیر دو تا دلیل به یه قرینه ای تو دلالت برمیاره که تو مجلس شکل گرفته از جنس قرائن لفظی هم نیست تو مجلسه بعد میگه اون گیره چیه آقای مطهری احیانا تو دو تا سوالی که داری اینجا دو تا سوال اون مواضع اختلاف شیعه سنی با همه برو یکیش کتاب به یکیش هم کتاب حج مثلا بعد اونجا نه اگر حکم اول پرید دومی هم میپره چون مجلس واحده دو تا یه مجلس صادر شده اونجا باید تلاش کنیم میخوام یاد بگیریم قرینه زل قرینه ها رو هم بتونیم جدا کنیم اگر قرار شد دو معنا از یه جا در بیاد یعنی یه قرینه تو دو تا زمین داره بازی میکنه هم تو زمین سوال حج هم تو زمین سوال بی قرینه ما دو تا با هم میگیره
اون کسی که دوال واحد و دو معنا واحد میگیره مثلا میگه هم اینجوری
نه این غیر اونه این غیر اون جانم نه نمیتونه نمیتونه این غیر اصلا غیر اونه غیر استعمال لفظ در اکثره روزی استعمال لفظ بگم براتون میگم فرقش با این چیه صرفه که میگم یکی داره دوتا رو میگیر ازش استعمال لفظ در اکثر این شرایط خاصی داره این اونیست خب یا ارحم الراحمین بریم بعدش
یعنی کسی نمیتونه بگه این قرینه در این چیز دلالت داره اما در اون دلالت نداره این قرینه هست
نمیتونه
چرا؟
نمیتونه جانم؟ الان مثال زمینی دارم میزنم چراش اصولی ازم نپرسید رو روایت گفتم آقا مثلا قرینه ای که داره تو هر دوتا دلالت میکنه یه قرینه غیر لفظیه قرینه مجلسه خب مجلس ریب بکش سنی تو مجلسه خب تو دوتا سوال هستش دوتا مسئله هم که اختلافی شیعه سنی هم دوتاشون یعنی دوتاشون هم دعواییه ما جنس مسئله رو بیرون بلدیم ما میدونیم هم این دعوایی هم این دعواییه هم این ما فتوام با شنگولا فرق داره هم این فرق داره پیریم چرا این مرد اونه ما مثلا یه جاهایی داریم تو فقه مثل همین مورد به همین فضایی که دارم توضیح میدم توی روایات صلات شهید ثانی توضیح قشن به به اینجا مجتهد معلوم میشه چند بنده حلاجه مثلا شهید اونجا یادم از مورد یادم از مسالک شهید ثانی میگه که سوال ها هم فاصله دارن به قرینه فلان جمله و فلان جمله و فلان جمله و فلان روایت بیرونی که شاهد اینه بعد این سوال هم فاصله دارن لعل این ریگ به کفشه تو سوال اوله تو مجلس بوده نبوده سوال دومه تازه رسیده جداش میکنه یعنی میتونه شرایطی رو بسازه که این جدا کنه یعنی بتونه این سیبلا رو هم جدا کنه که ما اینو بزنیم اینو نزنیم اما نمیشه این دوتا رو هم باشن بعد ما یکیه بزنیم یکیو این امکان نداره برام اینو باید فقیه استظهار کنه بعد اینا باید به استظهار برسه علی اگه به استظهار نرسه حجت نیست این چقدر سخت میشه کار خب ببندید بریم جلو شیخ میگه آقا ما تو ایران وحدت سیاق داریم درسته که احکام متفاوتن یکی خطاه یکی نسیانه یکی مستکرهوه یکی مستروه یکی مالایوتیقونه یکی مالا اینا متفاوتن هر کدوم یه باب دارن برای خودشون هر کدوم عدتون من الاحکام دارن یکی ظاهریه یکی باب خیلی دعوا داریم روش اما روایت همه اینا رو بدل تفصیله و جمله رفعن امتی تسعتون رو برده یه رفعه به یه معنا حکم تسعه رو بیان کرده یک بیانه یک لسانه یک خطابه
الان منظورتون اینه که رفعه رو در تمام اینها باید با یک معنا بگیریم
ببین مثلا مثلا اگه حضرت مثلا این روایت یه شکل دیگه بود حمزه میومد پیش حضرت میگه آقا من فلان کار خطایی انجام دادم حضرت میگه اشکال نداره رفع الله عنکم الخطا منتا علیکم دوباره یک کسی دیگه یه سوال دیگه میپرسی دوباره حضرت میگفت النسیان رو مرفوع دوباره یکی میشه نار جدا کردن اما الان با یه خطاب با یه نطاق با یه قیافه با یه شکل با یه فعل حتی اینا بدل تفسیر تسعتون هم حضرت یه جمله گفته که رفعه تسعتون یه رفعه یه تسعتون معلوم هم تو دارم که عرض میکنم یه رفعه خورده به یه تسعتون بعد تسعتون نوتا شده نوتا بدل تفسیر خورده شیخ میگه وحدت سیاق داره نمیشه رفعه رو تا توی نسیان یه جور معنا کنی، توی مالا یعلمون جور دیگه معنا کنی، تو تیره و حسد و حسد و نمیدونم وسوسه فلخر جور سوم معنا. این نمیشه، این رفعش یه شکله سرمون رو گنده اومده رو زمین برای همه با هم. پس مسئله اول وحدت سیاق. این وحدت سیاق دو تا اثر داره بچه ها. یکی معنای رفعه، یکی کیفیت انتصاب رفعه به تسعه. خود رفعه هر معناش چیه؟ انشاءالله بعدا بعد باریم عرف از دفع بخت میکنیم. رفعه هر معنای داره، رو نوتا همین معنای داره، بازی در نیاد. حالا رفعه چجور به نوتا نسبت پیدا کرده؟ خب این هم یه تیکش توضیح بدم، اینو که گفتم این هم توضیح بدم. مثلا رفعه نمیتونه تو بعضی از فقرات شبه موضوعیه باشه، تو بعضی از فقرات شبه حکمیه باشه، چون رفعه تو شبه حکمیه جنسش با رفعه تو شبه موضوعیه فرق میکنه، مقامش، مزانش، سیاقش، گفتارش، لوازمش متفاوت. وحدت سیاق اینا بتا کنم، اینا همش مال فقه الحدیث بود. این دو تا نکته. بریم سراغ نکات تو مسئله براءت.
کیفیت رفع متفاوت نمیتونه با شما مشترک داشته باشه؟
اگه باشه باشه متفاوت نیست. ببین من همون رو میگم، متفاوت بودنشون گیرمه همین نکته. من در چه تابع حد وسط استدلال اگه شما توسید جامع براش بسازید من که هوا ندارم مستحضری؟ خب بریم جلو تبخش ها، نکات پایین هم بگم. یه دو تا نکته بالا گفتم، یکم پایین بیار. نکته اول بطلان تسبیب اومدن تو استنباط. آقا ما اصول خوندیم، اصول خوندیم، تو اصول به ما گفتن تسبیب باطلی، اجمع الامامیه علی بطلان تسبیب. حداقل دو جا مفصل بطلان تسبیب خوندید تو اصول فقه، یه جا هم توپل تو رسائل خوندید. اصول فقه هم تو اجزا خوندید، هم توی امکان تعبد به ظنون اشتراک احکام، تو رسائل هم تو امکان تعبد به ظنون مفصل در مورد بطلان تسبیب چه اشعریش چه اعتزالیش بحث کردید. حالا بنده خدا آقای مزدفر خوش شیخ هم فرستاد با تسبیب بیا، پیرن رنگ آبی کردنش زوری بود البته. حالا میذاریم کنار. بیاییم اینجا تسبیب باطل، این مسلم تسبیب باطل، تسبیب میذاریم که خب سمرش چیه؟ سمرش چیه؟ دقت با من، موضوع بحثمون چی بوده؟ رفعه بخشید، موضوع بحثمون چی بوده؟ شبهه حکمیه تحریمیه، شبهه حکمیه تحریمی، یعنی حکمی از جنس حرمت لعل باشد لعل نباشد، حکمی از جنس حرمت شکت تو که هست یا نیست. سید محمد شک نکردم، من شک کردم. آقا شیخ طوسی شک نداره اما من شک دارم، مفهوم دیگه، واضحه دیگه، شک شخصیه دیگه. یه فقیه شک میکنه، یکی دیگه شک، یکی به دلیل اجتهادی عمل میکنه، یکی میگه دلیل اجتهادی حجت نیست فقدان نفسه، من شک دارم چون مبانی حجت خبر واحده، من دلیل رو حجت نمیکنه. معلومه دارم چه عرض میکنم، شک شخصیه، متغیر قصه است، پای لغزان قصه است، یکی راه میره یکی راه دیگه میره. اینو تصور کنید. خب این معنای شبهه حکمیه تحریمیه، حکمی به نام قربت شکک توفی. خب حالا بذارم تصویب. تصویب چی میگفت؟ یه اشعری داشتیم. اشعری چی بود؟
بقدر تو لو محفوظ
لو محفوظ چیه؟
واقع سازم
کن تازه تو وقتی حرف زدی لو محفوظو
ایجاد کردی،
ایجاد کردی با با گفتن تو لو ایجاد شد، نوشتش ایجاد شد، همه چی با هم ایجاد شد، هیچی نبود برا با تو اومد. یعنی چی؟ یعنی مجتهد همه کار است. یعنی نظر مجتهد واقع احساسه. انتظاری چی میگفت؟ میگه یه چیزی بود، یه طرح اولیه زدن به این، اما شما نظرت به هر چی رسید
تغییر
میکنه، عوض میشه. باز نظر من محمد حسین بگو واقع احساس. خب همه مشتهدها یه حرف میزنن؟ نه، هر کی دلیلی داره میگه اشکال نداره، هر کی
واقعی
میسازه دیگه. بعد ما رو میبره تو بحثای پلورالیسم اثباتی و ثبوتی و دعواش که ما کارش کرده. پس تصویب یعنی چی هادی؟ دخالت نظر و فهم و حالات مجتهد تو شکلگیری واقع. اگه شک نمی کردی ایرا می رفتی واقعی می شد، حالا که شک کردی ایرا اومدی واقعی بری شد، حالا دوتا غلط عراس سوم رفتیم واقع سومیه میشه. تصویر دخالت کردن مجتهد انسان حالاتش تو واقع. لذا ما تصویر کجا باطل کردیم سجاد؟ تو اشتراک احکام بین عالم و جاهل. گفتیم علم یعنی حالت نفسانی تو، جهل یعنی حالت نفسانی تو، تو اصلا دخلی تو واقع نداری، واقع لا ینتبه تو به حالات نفسانی تو، علم و جهل تو. پس کلیت تصویر تصور کنید، هر جایی به نحوی حالات مکلف بره دخالت کنه اونجا بوی تصویر میاد. افتاد؟ خب حالا برگردیم. اگر شارع تصویب را باطل می داند، یعنی دخالت مکلف و حالاتش در واقع را، در تبدل احکام را باطل می داند، و از این طرفم موضوع ما شک من در این حکم حرمت است و شارعم بیاد بگه بخاطر صدقه سر آقا رسول اکرم، حدیث امترانیه، صدقه سر آقا رسول اکرم، اما چون تو شککته حکمو بردم. اگه بخواد اینو بگه، یعنی فرض کنیم رفع مالا یعلمون معناش چی میشه مرتضا؟ من امتنانن علیکم به خاطر اینکه تو شک در حکم کردی حکم را برداشتم، میشه تصویب. روایت اگه ای باشه میذاری بشه. فهمیدی چی شد؟ گفتم نکته استنباطیه، چون ما تو علم اصول فهمیدیم بطلان تصویب را، اینو کل قدر متیقن در تفسیر روایت قرار میدیم. اگر یه روزی داشتی معنا میکردی رفع مالا یعلمون ای، من ای نمیدونم چیه، اما هر تفسیری میخوای بکنی بکنی، این تفسیر رو نگو فقط. کدوم تفسیر؟ چون تو شک کردی امتنانن برش داشتم، برش داشتم نداری، چون میشه تصویب باطل.
خدا اینو نمیشه تو بحث تصویب دلیل برای تصویب
فرض اینه که ما اون رو دلیل اینجا گرفتیم، درس خارج دیگه بحثاش اونجا. فرض اینه که ما اون رو دلیل برای گرفتیم، تصویب باطله، لذا این معنا غلطه. امیر معلومه پکش؟ خب حالا جانم سجاد جان،
وقتی که خود طرف مثلا میخواد میسازه، خود مشتری میسازه، اصلا شکی
معنا
پیدا
میکنه
که
بعد رفع
این
باشه، این مال تصویب اشعریه، این مال تصویب اشعریه. تصویب اعتزالی یه فرقی توشه، یه نگاه کن به اجزا، اونجا شک معنا میشه، لذا تو اجزا تو تصویب اعتزالی خطا معنا داره، اما توی اشعری معنا نداره. اما دقیق کن، احسنت خب تو هم میگم احسن شد ناراحت میشی، نه این دلالت التزامی داشت و من چی؟
کم بود موافق هم چی به تختیم
داری؟ تمام شد آقا؟ اینم بطلان تصویب. وقتمون هم تمام شد. یه نکته دیگه مونده میگم فردا و بعدم میرسون آخر باید. رسال الله علی محمد.